بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. آداب و سننی که قرآن کریم مطرح می کند بخشی از اونها در حد اباحه است، بخشی از اونها در حد الزام. در این کریمه فرمود مردم اون چه در زمین هست در حالی که حلال است و طیب است بخورید و پیروی قدم های شیطان را روا ندارید و تبعیت نکنید، زیرا شیطان یک دشمنی است که دشمنیش آشکار است، زیرا او شما را به زشتی و تجاوز در زشتی امر می کند و وادارتون می کند چیزی که نمی دانید بگویید. در اینجا یک امری است برای اباحه و یک نهی است برای تحریم. اون امر اکل اباحه است، این نهی اتباع نهی تحریمی است. این که فرمود یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، این اباحه اکل است نه الزام اکل. نه هر چه حلال است بر شما واجب است که بخورید، بلکه خوردن چیزی که حلال است و طیب مباح است. اما پیروی قدم ها و خطبه های شیطان محرم. معلوم می شود اون چه در زمین است حلال نیست، لذا نفرمود کلو ما فی الارض، فرمود من ما فی الارض. این من طبیعی نشون می دهد که همه اون چه در زمین است حلال نیست، بعضی حلال است بعضی حرام. اون چه که حلال است خدا اباحه فرمود و اون چه را که خدا اباحه نفرمود همان است که شیطان انسان را وادار بکند که از او استفاده کند. مسئله حرمت و حلیت اکل در چند امر خلاصه می شود. امر اول آن است که خود اکل گاهی فی نفس حلال است فی نفس حرام، کاری با معقول ندارد، نظیر حالت صوم و حالت افطار که در اونجا حکم دائر مدار اکل است. در حال روزه اکل حرام است، در حال افطار اکل حلال، کاری به معقول ندارد و این هم از محل بحث بیرونه، چون بحث در اصل اکل نیست که کجا اکل حرام است و کجا اکل حلال. اما اون چه که مربوط به محل بحث است و در حقیقت به معکول برمیگردد، حلیت به حرمت اکل برای حلیت به حرمت معکول هست، اون چند امر است. یک وقت یک شی فی نفسه محرم الاکل است، مانند خبائث حیوانات حرام گوش یا خبائث، اینها فی نفسه حرامن. یک وقت شی فی نفسه حرام نیست، حرام ذاتی نیست، نظیر حیوانات حرام گوش یا نظیر خبائث این چنین نیست، بلکه فی نفسه حلال است ولی با آکل ارتباطی ندارد، مال آکل نیست. چون مال آکل نیست اکلش حرام است، برای اینکه او در مال غیر تصرف میکند. گرچه این معکول فی نفسه حلال است و حرمت ذاتی ندارد، ولی چون ارتباط مشروعی با آکل ندارد تصرف آکل در او حرام است. قصد این چنین است، قصد جامع همه اقسام محرم ملعقل هاست، عقل هایی که به عنوان ثانوی عقل حرام است، نظیر عقل مال ربوی، نظیر عقل مال موقوفه، نظیر اکل بالباطل و مانند آن. که همین ها زیر عنوان قصد تحریم شده است. تصرف در مال دیگران، خواه اون دیگری شخصیت حقیقی باشد، مثل اینکه زید در مال عمرو تصرف کند، یا شخصیت حقوقی باشد، مثل اینکه انسان در مالی که برای بیمارستان وقف شده است یا برای راه سازی وقف شده است تصرف بکند، که مالک اینها، مالک منافع اینها موقوفون علیه هن، که موقوفون علیه در این گونه از مثال های شخصیت حقوقی است نه شخصیت حقیقی. در این گونه از موارد عقل حرام است، برای اینکه رابطه با عاقل ندارد، رابطه صحیح. قسم سوم آن است که شی فی نفسه محرم العقل نیست و با عاقل هم رابطه حلال دارد، مال عاقل هست، ولی عاقل از اندازه به در رفته، دارد اسراف میکند. در اینجا عقل حرام است، این حرمت عقل برای آن است که عاقل از اون اندازه به در رفته. قسم چهارم همین است که مشابه این است که این معقول فی نفسه حلال است و با عاقل هم ارتباط صحیح دارد، مال اوست، عاقل هم اسراف نمی کند، منتها چون در حال مرض هست این غذای خاص برای او ضرر دارد، این از اون جهت که ضرر دارد عقلش محرم است. اینها محرمات بلعرز هم، اون قسم اول محرم به ذات. این که فرمود حلال طیب را بخورید، چون حلال بودن و حرام بودن باید به وسیله شارع تعیین بشود، طیب بودن و خبیث بودن باید به وسیله شرع مقدس بیان بشود، لذا خدای سبحان رسولش را به عنوان اینکه محلل طیبات و محرم خبائث است در کتب انبیاء طرف معرفی کرد، و در شریعت اسلام هم هرچه امر شد میشود، ولو امر اباحه، میشود حلال طیب، و هرچه نهی شد میشود حرام خبیث، خواه بالاصاله خواه بالطبع. گاهی هم یک شی را دیگران برای خودشون تحریم میکنن. این که فرمود کلوم ما فی الارض حلالاً طیباً، یعنی اون چرا که دین حلال و طیب شما عقل او رواست، و اون چرا که دیگران تحریم کردند و تخبیث کردند اون تحریم و تخبیثشون نارواست. و این همان است که در آیه بعد آمده و ان تقول علی الله ما لا تعلمون، اونها که تحریم می کردن و خدای سبحان فرمود الله اذن لکم ام علی الله تفترون، اونها چیزی که خدا حلال و طیب کرد بر خودشون تحریم می کردن که اون از جهت دیگر ممنوع است. بنابراین این که فرمود کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، نشون می دهد که بعضی چیزها حلال است و طیب، بعضی چیزها حرام است و خبیث، و اون را بالقول تفصیلی باید شارع بیان کنه. و از این که فرمود ولا تتبع خطوات شیطان، معلوم می شود همه اون چه که در زمین است حلال و طیب نیست، و معلوم می شود خوردن محرم و خوردن خبیث پیروی گام های شیطان است و به دنبال شیطان را افتادن است. منتها گاه انسان در اصل عمل تابع شیطان است که شیطان او را به سوء و فحشا وادار می کند، گاه در حکم تابع شیطان است که شیطان او را وادار به بدعت و تشریع می کند. شیطان کفار جاهلی را به تشریع اغوا کرده است که اونها افترا بستند و بر خدا چیزی روا داشتند که خدا نگفت، و این همان است که فرمود شیطان امر می کند که انتقول علی الله ما لا تعلمون، اون چرا که انسان تحریم می کند در حقیقت به خدای سبحان فریه می بنده. این امر یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، امر اباحه است، و این امر برای همه انسان هاست، خواه برای انسان های غیر مؤمن، خواه برای مؤمن، خواه برای انبیا. درباره مؤمنین همین سوره مبارکه
بقره آیه 172 این چی آمده است که یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا له، چون این امر اباحه است. در این قسمت مؤمنین با دیگر مردمان یکسانند، چون که مرسلین هم با دیگر مردمان یکسانند. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 51 این چه آمده است که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. این امر اباحه پیامبر و امت در او یکسانند، مؤمن و کافر در او یکسانند. عمده مسئله نهی است که عمود ولا تتبع او خطوات شیطان. قرآن کریم فی الجمله در این آیه بیان کرد که بعضی از امور محرم و خبیث است، چون که در بعضی از قسمت ها نظیر سوره مائده که فرمود اوهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، این الا ما یتلا علیکم گرچه مجمل هست ولی نشانه آن است که بعضی از امور را دین تحریم کرده است. آیه اول سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم. این ما یتلا علیکم هم در آیات دیگر تلاوت شده است و تبیین شده است که چیست. معلوم می شود همه حیوانات حلال نیست. از این آیه محل بحث هم استفاده می شود که همه اون چه که در زمین است حلال طیب نیست، بلکه بعضی حرام است و خبیث. اونگاه نمونه های از این محرم های بلعصاله و به تبر و ذکر و کسانی هم که مبتلا به محرم خوری و حرام خوری هن اونها را هم معرفی کرد. تمون مثل اونها نباشی، هم محرم ها را بازگو کرد، هم حرام خوره ها را معرفی کرد و هم آثار سوء حرام خوری را ذکر کرد و هم فرمود به این که این پیروی گام های شیطان است. ممکن است خدا اینا کرده یه وقت از حرام خوری به حرام گویی مبتلا بشوی، یه وقتی انسان ربا میخورد، یه وقت کمکم میگوید ربا هم مثل داد و ستد حلال است. خب اگر یه وقتی گفت ربا حلال است، این با اون کسی که ربا میخورد و میداند حرام است که یکسان نیست. اون که میداند حرام است و مبتلا می شود معصیت کبیره ای را مرتکب شد، اما اون که گفت انما البیع مثل الربا که احیانا ممکن است خدا اینا کرده پایان کار کسانی که به این رذیلت تندر دادن به این سخن منتهی بشود، او استحلال محرم است. این حرام خدا را حلال شمردن است. این پیروی خطوات شیطان کردن تا این که شیطان امر کند ان تقول علی الله ما لا تعلمون، تا اونجا برسه. لذا این خطرها را هشدار داد. در همین سوره مبارکه بقره بعضی از بخشها را این که این بیان کرده است. فرمود به این که آیه 188 همین سوره مبارکه بقره فرمود ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. در اینجا اون محرم های بلعرض را اشاره کرد، فرمود به این که مال خودتون را به حرام نخورید، یعنی اگر مال زید را امر بدون رعایت اون قوانین شرعی گرفت، در اینجا مال غیر را عقد کرده است، این میشه عقد مال به باطن. اونگاه فرمود به این که شما که دارید رشوه میدهید در حقیقت دارید ادلاع میکنید که این هشدار دادن به اون خطر محرم خوریست. ادلاع کردن یعنی انسان دلوی را در درون چاه بیندازد و از درون چاه با دلو لجن یا غیر لجن رو بیرون بیارد. فرمود شما که دارید با رشوه حکمی را از کسی میگیرید، این ادلاع میکنید، یعنی این قاضی رشوه بگیر یک چاه پر لجن دربسته است. شما دارید با این رشوه دادن تناب طولانی و دل و خالی به درون چاه دلش میریزی که از درون این چاه حکم برخلاف شرع را با این دلواندازی بیرون بیارید. این کار را نکنید، بگذارید خودش در همون چاه دربسته باشد. اگر تعفن است فقط او را آلوده کند. شما دارید ادلاع میکنید، یه ظرف لجن بیرون میارید. این کار را نکنید. این که قرآن تنها حکم فقهی را بازگو نمی کند، اون اساسی که ضامن اجرای این کار است او را مطرح می کند. می فرماید بین که حرام خوری اینه، حالا این به عنوان نمونه است، نه اینکه حالا فقط خصوص رشوه اینجوری باشد. اصولا کسی که دارد به حرام الهی دست دراز می کند حکمش این است. ممکن است محرمات بعضیشون با بعضی تفاوت داشته باشد، ولی اصل بر این است که این درون آدم یه چاه بد بود. همون شما ادلا نکن، شما بدان که این رشوه دادن دلو در درون چاه انداختن است و یه مش لجن کشیدن. این کار رو نکنید. مثل این که مشابه این اعلام خطر را در باره خوردن مال یتیم یا ربا مشخص کرده است. در باره ربا آیه 275 همین سوره مبارکه بقره آمده است که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عادف اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. البته این تنها رباخار نیست، کسیست که ربا را هم مثل بی حلال میداند معاذ الله. خب این در حقیقت دیوانه است و کسی که در برابر حکم سریع خدا خود را مقنن میشمارد خب این دیوانه است. و قیامت هم ظرف ظهور حقایق هست و این شخص حقیقتا دیوانه است و اون روز هر حقی ظهور میکند و جنون او در اون روز ظاهر می شود. ازا مخبتانه سر از قبر برمی دارد. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. گرچه قیام دنیایی این هم قیام مخبتانه است، در حقیقت مجنونن، الا اینکه این جنون اونجا ظهور می کند. برای اینکه حرف اونها این است که انما البیع مثل الربا، در حالی که خدای سبحان بیع را حلال کرده و ربا را تحریم کرده و احل الله البیع و حرم الربا. یعنی اگر در آیه محل بحث سوره مبارکه بقره فبود کلوم ما فر ارض حلالا طیبا بعد فبود ولا تتبعوا خطوات شیطان، که از این بیان معلوم می شود اون چی که در زمین است بعضی حلال است و طیب بعضی حرام است و خبیث، اینها بازگو کننده اون آیه، شرح اون آیه که چی حلال است چی حرام. در موارد دیگر باز از حرمت ربا سخن گفت. در سوره مبارکه آل عمران بخش دیگری از محرم خوری ربا را ذکر که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا از آفا مضاعفه و اتقوا الله لعلکم تفلحون، که دیگر این نیازی به بحث جدید ندارد. نمودار دیگری از اکل حرام را در سوره مبارکه نساء آیه دوم مشخص کرده است. فرمود که و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، یعنی خبیث ندید و طیب نگیرید. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا، مال یتیم را با مال خود دائما نکنید برای اینکه یه حوب بزرگ است. حوب یعنی گناه. چرا از گناه به حوب تعبیر شده است؟ چون حابه یعنی زجره. مثل اینکه از مال حرام به عنوان حرمت یاد کردن، چون حرمت باعث محروم شدن است. خدا محروم کرده از تشریعاً انسان را از ربا و مانند آن، لذا از این امور به عنوان مال حرام یاد می شود. حوب هم یعنی زجر، لذا گناه را از اون جهت حوب گفتن که باعث انزجار است. و نفس اماره به سوء را نفس حوبا می نامم، یعنی نفسی که انسان را به حوب و گناه وامی دارد. النفس الاماره به سوء هیل حوبا، چون انسان را به حوب و گناه وامی دارد. فرمود خوردن مال یتیم حوب کبیر است و قدرش را اینجا گوشزد کرد. همون به این که در همین آیه ده سوره نساء ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار. در همین سوره مبارکه نساء آیه 29 اون آیه معروفی که در کتاب‌های فقهی نوعاً مطرح است و هم به مستثنا هم به مستثنا من استدلال‌های فراوان و تمسک‌های فراوان شده است این است که یا ایها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. یعنی اگر چیزی مالیت داشت، ملک بود، مال بود، تملکتون رو قوانین شهر باشد. شارع هم مال بودن را مشخص کرد که چی مال است و چی مال نیست و هم تملک را مشخص کرد که انسان با چه معیاری تملک می کند، با چه معیاری نمی تواند متملک بشود. خواه اون مسئله طبیعی باشد نظیر خنزیر که فرمود این ملک نیست، یا سنائی باشد نظیر خمر که فرمود این ملک نیست. فرمود این درخت انگور را خدای سبحان چه معروشش و چه غیر معروش برای شما آفری، چه اون انگورهایی که دار بستند و برای اونا عرش و عریشه ایست که اینها معروشات هست، چه اون درخت هایی که رو زمین هست غیر معروش هست. فرمود چه معروش چه غیر معروش همه و همه را خدا برای شما آفرید. انواع استفاده ها از اینها میسر و حلال است مگر اینکه به صورت خمر در بیا که اندم الخمر و کذا و کذا و کذا من عمل شیطان. پس این محرم خواه بالاصاله باشد طبیعی باشد خواه سنائی مثل خمر، این مالیت ندارد. و اگر چیزی مالیت داشت اونگاه سخن از مسئله تملک است که تملک آن باید طبق معیارهای شرعی باشد. در همین سوره مبارکه مائده اونهایی که اموری را بر خودشون تحریم کرده ان به اونها خطاب میکند و ما یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. یعنی نه تفریط باشد که حلال را حرام کنی، نه افراط باشد که از حلالم بگذری، نه تفریط و نه افراط، نه تعدی کنی نه افراط کنی، نه حلال را حرام کنی نه از حلال تجاوز کنی. لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. در سوره مبارکه انعام به گروهی که بر خودشون محللات الهی را تحریم کرده اند هشدار میدهد که اینها بدعت است. اونگاه میفرماید به این که اگر چیزی را حلال گوشت بود خواستید ذبح کنید نام خدا را ببرید، فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. و اگر چیزی اسم خدا بر او برده نشد اون میت است اون را نخورید. آیه 121 فرمود ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. ممکن است چیزی حلال گوشت باشد مثل گوسفند اما در هنگام ذبح اگر کسی نام الله را نبرد، نگوید الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، بسم الله، والحمد لله، امثال ذلك، چون بالاخره باید نام خدا را ببرد به یکی از این نامها. حالا یا بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، یا بگوید الله اکبر، یا بگوید سبحان الله، یا بگوید لا اله الا الله. نام بارک الله را هنگام ذبح گوسفند مثلا باید ببرد. و اگر چنون چه نام الله را نبرد، نام بت را خواه بت انسانی خواه بت چوبی اون را برد خود میشد میته. این که در گذشته این که این بود یا احیانا الان هم کشورهایی که تحت سلطه این کفار هستن این چنینن که اگر خواستن در مراسم افتتاح چیزی گوسفند را سر ببرن میگن به نام نامی فرونشه تو این میته است، قبلا به نام بت سر میبریدم حالا به نام یه شخصی که در حقیقت همون بت است سر می برن. اگر یک گوسفندی را بنبان به نام نامی فلان کس سر ببرن این میت است که فرمود ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. هم به اونها که افراط کرده بودن بدعت گذاشتن چیزهایی را که تحریم کردن قرآن فرمود که کلوا مما ذکر اسم الله علیه، هم به اینها که باکی در حلال و حرام الهی ندارن، میفرماد ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفس. در همین سوره مبارکه انعام اونها که حلال الهی را بر خودشون حرام کردن، میفرمان به این که این بدعت است، بدون اذن خدای سبحان این سخنها را به خدا نسبت دادن و این جز افترا چیز دیگری نیست. و قالوا هذه انعام و حرث هجر لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم و انعام حرمت ظهورها و انعام لا یذکرون اسم الله علیها افتراء علی سیجزیهم بما کانوا یفترون. و قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصه لذکورنا و محرم علی ازواجنا و ان یکن میتة فهم فیه شرکا سیجزیهم وصفه انه حکیم علیم. که این انتقول و علی الله ما لا تعلمون شاملش می شود. اینها تحریم کردن، خود این تحریم ولو به اکل هم منتهی نشود مشمول انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و انتقول علی الله ما لا تعلمون خواهد بود، که این کار به تحریم دارد نه کار به اکل. در سوره مبارکه اعراف بعضی از محرمات الاکل را در آیه 31 بازگو می کند، می فهمد بین که یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، یعنی اون چه که محلل الاکل است و مال شما هم هست نباید از حد متعارف بگذرد به اسراف برسد، که این حرمت اکل برای اسراف و تجاوز از حد است. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. چون که در همین سوره مبارکه اعراف اون روش و رهاورد وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا را بیان میکرد که ما این خصوصیت ها را در کتب انبیاء سلف به عنوان وصف ممتاز رسول اکرم بازگو کردیم. آیه 157 سوره اعراف این است که الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. منتها بعضی ها خبیث بالاصلن، بعضی خبیث بالتبع و بالعرض. در سوره مبارکه توبه حرام خوره ها را معرفی کرد. یه بحث در این بود که چی حرام است، یه بحث در این است که حرام خوره ها چیانن، یه بحث در این است که اثر سوء حرام خوری چیست. حرام خوره ها را قبلا یه مقدارش در بحث های قبل معرفی کرد، یه مقدارش هم در همین سوره مبارکه توبه معرفی میکند. فرمود یا ایها الذین آمنوا، این اعلام است، این تقریبا افشاگری است، ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. اینها هم حرام میخورند که مال دیگران را به اونها نمیدهند. احبار و رهبان حرام میخورند که مال دیگران را با حیله از اونها میگیرند. در هر دو حال این حرام خوردن است. و در سوره مبارکه طه هم هشدار داد که شیطان از اول از راه خوردن انسان را فریب داد. جریان آدم سلام الله علیه را بازگو میکند، فرمود به این که شیطان وادارشون کرده است که از این شجره منهیه استفاده کنن. آیه 121 سوره طه این است که فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و عصا آدم ربه فغوا، که اول از اونجا شروع شد. و در بحث های قبلم این نکته به عرض رسید که اصرار شیطان این است که انسان را بی‌حیثیت کنه. فبدت لهما سوءاتهما، سوء ما یسوء الانسان، چیزی که اگر ظاهر بشود انسان بدش میآید، آبروی او میریزد. در این کریمه فرمود به این که اون چه که باعث خزی و رسوایی اینها بود ظاهر شد. در بخش های دیگر خدای سبحان این خطر را اعلام کرد، فرمود او تنها هدفی که دارد این است که آبروی شما را ببرد. این لیوبدی یعنی ابداع کند، اظهار کند سوءه، یعنی اون رسوایی را، اعلام خطر هست که او تمام تلاشش اینه که آبروتون رو برد بد بریزد شما رو دو. وقتی شما آبروتون رفت چه دیگه کاری نمیتونید بکنید. و تلاش شیطان لیوبدی، لیوبدی یعنی تا اون درون را بیرون بیارد که همه بفهمند. وقتی درون بیرون آمد همه فهمیدن، انسان میشه بی‌حسیه. اول در درون این پلیدی را ایجاد میکنه. یک وقتی این پلیدی رشد کرد رشد کرد رشد کرد، حالا یه کاری میکنه که این پلیدی ظهور کنه، انسان بی‌حسیت کنه. دو، چون اگر اولین بار او دست به اون اظهار بزنه، خب یه کار جزئی انسان کرد، برفرض او تلاش بکند که اون کار جزئی را اظهار بکند، طرفی نمیبنده. خب مورد عفو و اقباض جامعه هست، او اول این کار را نمی کند. اول کاری با آبرو ندارد. مثل اینکه یک حبیب جراح یه وقتی که دید این ماده خیلی قده بزرگ شد، اون وقت بیرون میکشد، وگرنه با دارو حل میکنه. این در کار خودش طبیب جراح هست. او اول سعی میکند قده بزرگی در درون انسان ایجاد کنه. یک بار، دو بار، ده بار، 20 بار، 30 بار، کم 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 دست انسان رو به گناه دراز کنه. و در درون انسان یه قده سرطانی معصیت پیدا میشه. بعد شروع میکند به کاری که اون قده بیرون بیاد همه بفهمند. وقتی اون قده بیرون آمد همه فهمیدن، دیگه آبروی بر آدم نمیمونه. این هشدار را در بعضی از آیات خدای سبحان داد، فبود او خیلی با درونتون کار ندارد. او اول درون را تیره میکند، بعد شما را وادار به تهوع میکند تا مردم بفهمند در درون چی داری. این لیوبدی تا آبروی اینها را ببرد، تا زشتی اینها را آشکار کند، این هدف اصلی شیطان است. خب حالا کسی به احسیت شد، کاری از او ساخته نیست. این خطر هست. این که در دعاهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این است که خدای یک لحظه مرا به حال خود من با نگذار سرشی. و با گریه هم حضرت این داره کرد. یکی از همسران رسول خدا میگفت که من دیدم شب حضرت در بسترش نیست، در کنار اتاق گشتم، دیدم که حضرت دست را به نیایش برداشت، با گریه و ناله میگوید الهی لا تکلنی الی نفسی طرف عین. عرض کردم آخر این همه ناله و زجه برای چی؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر. فرمود یه لحظه یونس را خدا به حال او رها کرد. چی جور شد؟ اگر یه لحظه خدا انسان را به حال خودش رها کند، دو وقت معلوم میشود چه خطری. این دعا را حضرت با ناله و زجه از خدای سبحان مسئلت میکرد. در سوره مبارکه 47 که به نام رسول خدا علیه آله و تحیط وستن هاست، حرام خوره ها را هر که هست در حد حیوان میداند. پس حرام خوره را معرفی کرد که چیا حرام میخورن، نمونه ها را گفت. بعد در این کریمه در آیه 12 این سوره 47 فرمود ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار و الذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. نه یعنی زیاد میخورد، اون که زیاد میخورد که از راه اسراف است و مسئله دیگری، همونطور که انعام برای اونها حلال و حرام فرق نمیکنه. نه پر میخورن، حالا اونایی که کم میخورن چطور؟ اونایی که بیمارن دو رژیم غذایی دارن، یه ربویه مبتلای به بیماری هایی که الان باید رژیم غذایی داشته باشد، خب کم غذا میخورد، اما یأکلوا کما تأکلوا الانعام. اون کسی که رشوه میگیرد در دوران کهنسالی خیلی کم غذا میخورد، زیاد نمیخورد، اما یأکلوا کما تأکلوا الانعام. برای اینکه انعام برای او حلال و حرام، طیب و خبیث یکسان است. بلکه در بعضی از آیات که آمده اولئک کالانعام بل هم اضل، سرش اینه که نوع حیوانات با پوزشون بالاخره تشخیص میدن چی برای اونا طیب است چی برای اونا خبیث. این حیوانات نه این طور است، چه حیوانات خانگی مثل گربه اینا، چه حیوانات بالاخره اهلی مثل اسب، اینا معمولا اول پوز میزنن، با پوز بررسی میکنن ببینن که این برای اینا خوبه یا بده. خب کسی که این پوز را هم نمیزند برای او هیچ فرق نمیکند، این میشود بلهم ازل، اگر در حد اونها بود که یاکلو کما تاکلو الانعام. و چون در بعضی از آیات عکس به معنای مطلق تصرف است، نظیر همین آیاتی که ذکر شده لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، محتمل است که این عقلی که در این آیه محل بحث آمده کلو مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی مطلق تصرف ها، اگر مربوط خوردن است که عقل است، اگر مربوط پوشیدن است که لبس است و امثال ذلک، یعنی حلال و طیب را تصرف کنی خواه به عقل خواه غیر عقل، و حرام و خبیث را ترک کنید خواه به عقل خواه غیر عقل. چند جمله دعا میکنیم. دعا در این حالات یقینا مستجاب هست و ممکن نیست کسی خدای سبحان را بخواند و از او چیزی بخواهد و او رد کند. در این گونه از موارد انسان موضع‌تر است، یعنی میفهمد که از هیچ کسی ساخته نیست، موضع‌تر غیر از خائف است. الان مردم فداکار و متدین ایران اسلامی موضع‌ترن، نه ترسو، هیچ کی نمیترسد، چون اگر هم زحمتی باشد 18 دقیقه، یعنی اگر ما به جد این معنا برای ما جا بیفتد که با کفر در جنگیم و از جانمون میطلبیم که این رزمندگانمون پیروز بشه، اگر نیت این است، در این بمبارونا حد اکثر اگر انسان در زحمت باشد نیم ساعت، بعد دیگه راحت است. یعنی اون وقتی که میآید و یه مقدار آژیر میکشند و یه مقدار انسان دلهره دارد و یه مقدار موج بگیرد و ها بعد آخر این بدن در اختیار انسان هست آسیب، بعد دیگه دفعتاً اوضاع عوض میشود. همین که انسان زیر آوار هست که روزت من ریاض الجنه، فقط نیم ساعت درسته، نیم ساعت زحمت. اگر راست میگویی مؤمن هیچ رنجی ندارد، حد اکثرش نیم ساعت. اون که بازمونده است یا آبر است و دارد این اجساد را بیرون می آورد، اون خیال میکند انسان در زحمت است. و قبر هم ملاحظه فرمودید انسان از هینی که مرد وارد عالم قبر و برزخ می شود. قبر کلامی زیر آوار هم هست، اون قبر فقهی است که بالاخره با دیجای رو بکرن، تشریفاتی دارد، رود قبله باشد، آدابی دارد، تهنیتی دارد، مثلا تقصیلی دارد در بعضی از موارد، نمازی دارد و امثال زاله، اون یه قبر فقهی است. وگرنه انسان همین که مرد وارد عالم برزخ می شود و روزی را آوار باشد. برابر این ترس نیست اما اضطرار هست. یعنی چه؟ یعنی این ظلم را جز خدای سبحان نمی تواند از انسان برطرف کند، برای اینکه همه این ابرقدرت ها دست به هم زدن تا این مسلمین را آسیب برسونند. و انسان در این حال مییابد که از غیر خدا کاری ساخته نبود، چون تا الان هم این چیزی بود. وقتی انسان موضع‌تر شد، البته خدا را به حق میخواند، وقتی خدا را به حق خواست یقینا خدا مستجاب میکند. این که فرمود امن یجیب المضطر اذا دعا، در حقیقت تفسیر اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه فلیستجیبوا لی، اون تفسیر این است. مضطر کیه؟ خب در این کریم فرمود خدا مضطر را جواب میداد. مضطر کیه؟ مضطر چند شرط دارد که در سوره بقره مشخص شد. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانه فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، این میشه مستر. اگه کسی واقع الله را بخواهد استجابت کند دعای الله را، این مستر است. خب اگه کسی گوشه چشمش به پدافند است که مستر نیست. اگر از یک طرف دعا میکند از یک طرفی هم به اطمینان پدافند به سر میبرد، این مستر واقعی نیست. بگوید که این موشک ها یا این پدافند ها یا این ضد هوا یا کاری انجام میدن، اینا وسیله است. مضطر کسی است که بداند از هیچ کسی و از هیچ وسیله کاری ساخته نیست مگر الله،